Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad wa
ala Muhammad wa da'imatu ala a'da'ihim ajma'in min al-ani ila qiyami yawmiddin. بحث بعدی راجع به ماهی هاست که کدوم ماهی میتوان خورد و کدوم ماهی نمیتوان خورد، کدوم ماهی مفید است و کدوم ماهی ضرر دارد. عرض شد که 300 تا حیوان در دریا و در آب این جزو مسوخات است، پس بایستی دقت کرد، باید میزانی یا ملاکی برای تعیین ماهی که خوردنش جایز است و ماهی که خوردنش جایز نیست داشته باشیم. قانونش هم همون پلک هست، فلس پوست باید داشته باشه و پلک داشته باشد. البته قانون کلیش اینه، ماهی بایستی پولک داشته باشه، ولی روایات ما به یکی نکته اشاره میکنن، بعضی ماهی ها خیلی حرکت دارند، خیلی میتابند و همه چی بدنشون را میمالند و پولک هاشون میریزه. بله، ولی خب در این حال ممکنه در طرف دم یا در طرف بالهاش یه مقداری پلک دارد، ممکنه داشته باشد و حتی ممکنه اصلا پلکی نداشته باشد و پلکهاش بر اثر پرتحرکیش و استکاکش و مالیدنش بدنش، مالیدن بدن به سنگ ها، این پلکهاش می ریزه. پس مهم این است که اگر بدانند این پلکدار است و پلکش ریخته، میتونن از او استفاده کنن. قانون کلی این است که مسئله پلک، ملاک پلک است که آیا اگر پلک دارد یا ندارد، مهم باید در اصل خلقتش داشته باشد. هر چند ممکنه به خاطر استکاک بدن و مالیدن بدن به سنگ ها این پلک ها بریزد. مسئله این است که مسئله حرمت نیست، مسئله تحریم نیست، فقط این نهی که داریم، این روایاتی که داریم ارشاد به ضرر هست. فرماید این ماهی که پلک ندارد ضرر دارد، برای انسان ضرر دارد، جز و قضای انسان نیست، طبع سلیم اینها را نمی پسنده. البته حالا ممکنه به خاطر اینکه اینا مسوخاتن که انسان بوده، یا به خاطر اینکه اینا کثیفند و غذاشون کثیف است و امثال این هاست. روایتی داریم صحیح السند عن زراره، از زراره قال سألت ابا عبدالله عن الجریف، از امام صادق پرسیدم راجع به ماهی جریف. جریف یا ماهی است که پلک نداره و لبهای هم داره شبیه به لبهای انسان و در آبای شیرین زیاده، در رودخانه ها زیاده. فقال و ما جریف، امام فرمود جریف چه؟ فنعته له، وصفش را به امام گفتم. فقال قل لا اجدو فی ما احیه الی محرم على طاعم یطعمه. امام این آیه را خوند، چیزی حرام نیست، نمیابم چیزی در اون چی که به من وحی شده حرام است بر خورنده‌ای که او را می‌خورد به عنوان طعام. قل لا اجد، آیه قرآن خداوند به پیامبر می‌فرماید بگو، به یهودیان بگو من نمی‌یابم چیزی که حرام باشه بر خورنده‌ای، مگر اینکه مردار یا خون یا خوک یا حیواناتی که برای غیر خدا قربانی شده. بعد می‌فرماید سپس فرمود لم يحرم الله شيئا من الحيوان، خداوند چیزی از حیوانها را حرام نکرده فی القرآن الا الخنزیر، بجز خنزیر، قوک بعينه ويكره كل شيء من البحر فهر چیزی از دریا که پلک نداشته باشه ليس له قشر مثل الورق ورق يعني مانند پول مانند مثلا فرض کنید دو قرآنی قدیم بهش میگن ورق یا سکه های سکه هاست کلا سکه بهش میگن ورق ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه انه حرام نیست ولی مکروه یعنی چی؟ یعنی طبع را نمیپذیره. انسان سلیم سالم چنجشش میشه و اون را نمیپسنده، مکروه است. این روایت میگه اینا حرام نیست. این همون نکته ای که ما دیروز بهش اشاره کردیم، حرام فقط چارتا است، بقیه حرام نیست. منتها غذای بشر نیست، غذای انسانی نیست، طبع اونها را نمیپسنده. در روایت دیگر از محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجر والمارماه والزمر وما ليس له قشر من الساك حرام هو. محمد بن مسلم از اصحاب امام صادق و از عمده اصحاب و از اصحاب اجماع میفرماید که از امام صادق پرسیدم درباره جری، همون جری همون ماهی که پلک ندارد، و المارماهی، مارماهی کلمه فارسی است، و زمر این یه جور ماهی که سبیل دارد، و ما لیس له قشر این ماهی هایی که قشر پوست یا پلک ندارد، من السمک حرامون هو، این حرام است. قال لی یا محمد اقرأ هذه الآیت التي في الانعام. امام فرمود محمد ابن مسلم ای محمد این آیه را بخون، قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما، چیزی حرام نیست، چیزی نمیابم که حرام باشه جز این چهار تا. قال فقرأتها حتى فرغت منها، من هم این آیه را خوندم تا این آیه تمام شد. فقال امام فرمود انما الحرام ما حرم الله، حرام فقط و فقط اون چی که خداوند در قرآن حرام کرده و رسوله فی کتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون اشیاء فنحن عفا، چون قدما یه چیزهایی نمی خوردند و از اونها بدشون میاد، چنجششون میشه، ما هم اینها را رها میکنیم. ببین اصلا ارتباط به حرمت نداره، اون فقیهی که فتوای به حرمت میده یه خورده ریسک میکنه. امام میفرماید این اصلا حرام نیست، این محرمات نیست، منتهایی طبع انسان اینها را نمیپسنده. انسانهای قدیم اینها را قبول ندارد. کانو یعافون اشیاء فنحن نعفو، قدما اینایی که طبع سلیم داشتن اینها را نمیخوردند و ما هم اینها را نمیخوریم و نمیپسندیم. خیلی خوب، پس این ارتباط در حقیقت باید بگیم این روایاتی که الان خوندین، روایات موسوخ، روایات قبلش، اینها ارتباط به فقیه ندارد. این مسئله ارتباط به فقه و مسئله فقهی ندارد، ارتباط به حلال و حرام ندارد، ارتباط به صيغه امر و صيغه نهی ندارد. اینا مال طب هست، این روایات روایات طب هست، روایات پزشکی اسلامی، روایات تغذیه، اینایی که تخصص در تغذیه دارند، اینایی که میخوان بین نافع دفع دار و ضرر دار را تمیز بدن، چیزی که خورده میشه و خورده نمیشه تمیز بدن. این خواهد رسید، اینی که تحقیق بکنه به این نتیجه خواهد رسید که اینهایی که پولک ندارن یا قضاشون بد است یا ریشه انسانی دارن، در اصل انسان بودن، شباهتی به انسان دارن، مهم این است که این جزء قضای انسانی و قضایی که طبع سالم انسان بپسنده نیست. ملا البته امروز طبع بشر یه تغییری، یه دیگرگونی روش انجام شده، یه انحرافی درش وجود آمده، حالا به خاطر ناچاری یا به خاطر علل دیگر. الان بشر گوشت خوک میخوره، بیشتر بشر گوشت خوک میخوره، بیشترین بله گوشتی که خورده میشه گوشت خوکش، ولی بله اینا نباید خورد. این اگر هم تحریم بشه فقط خاطر حرمت شرعیش نیست، بلکه به خاطر ضررش، به خاطر علل اخلاقی، چون کسی که گوشت خوک بخوره غیرتش رو از دست میده، بی غیرت میشه، و کسی که گوشت خوک بخوره ممکنه مبتلا به انواع بیماری بشه، من جمله هارد استوف سکته قلبی است، مبتلا به سکته قلبی میشه. اینا خودشون هم میگن، میگن سبب هارد استوف علاوه بر انگل انگل بدی که دارد. بله، مضرات زیادی داره. اگر حرام شده به خاطر حرمت شرعی، اگر منع بشه از خوک به خاطر حرمت شرعی تنها نیست، بلکه به خاطر ضررهایی که این خوردن این گوشت خوک دارد، به خاطر قضای بدش، به خاطر اخلاق بدش علی حالن، و به خاطر اینکه شاید حکمتهای دیگری هم وجود دارد. و این است که تزاحم و تنافی و دعوا بین انواع طایفه های بین طایفه های دیانات نباشه. ببین، تزاحم و اختلاف بیشتر سر منافع، سر بله مثلا مواد غذایی، سر آب. این مردم بشر با هم دعوا میکنن، ولی وقتی قضای مسیحی ها با ما فرق کنه، این تزاحم و تزعفا را اندکی رفع میکنه. حالا اونا گوشت خوک میخورن، ما گوشت گوسفند، خیلی با هم تزاحم در این جهت نداریم. اینا قضای اساسیشون همینه. شاید علتش هم، یکی از حکمتهاش هم اینه. خیلی خوب، اینجا که اشاره و ائمه وقتی این مسائل را بیان میکنن، در حقیقت ائمه و پیامبر خود را در جای طبیب قرار میدن. به عنوان یک مشرع نیست، به عنوان یک طبیب و به عنوان یک پزشک و به عنوان یک کسیست که نفع و ضرر انسان را در نظر بگیرد. صحبت از حکم شرعی و تحریم شرعی که آدم نداند چرا حرام شده نیست. علی حال، این روایات زیادی راجع به جری و مارماهی و زمر، بله این روایات داله بر این است که این خوردنش این حرام نیست. یه سری روایات هم مفادش این است که خوردنش حرام است، بر طبق قواعد فقهی باید بگیم این مکروه است. ولی اونی که ما استفاده کردیم، این روایت نهی کننده ربطی به طب داره و سلامتی و بهداشت داره. اون روایتی که داله بر حلیتش مخواد بگه این حرام نیست، این ربطی به حکم شرعی داره. خیلی خوب، این مثالش اینه. علی حال، یک کسی مخواد این آب، این لجنی که توی جوب گندیده مخواد بخوره. اینجا این خوردنش میشه گفت حرام است یا حرام نیست؟ این بحث حرمت نیست. این خود طبع انسان اینها را نمیپذیره و جزء قضای انسانی نیست. بله، اگر یک کسی بهش بگه این چیه داری بخوری، این را نخور، این نمیخواد حکم شرعی برای این شخص بیان کنه که این خوردنش حرامه، میخواد بفرماید که نخور که ضرر داره، نخور که بیمیری. این بهش میگه نهی ارشادیست. این نهیایی که در این موارد وارد شده، این نهیای ارشادیست، ارشاد به ضرر هست. میخواد بگه این ضرر داره، نمیخواد بگه این حرام. درسته میفرماید نخور، ولی معناش این است که این ضرر داره، نخوره که بی. مثل این که طبیب به بیمار میگه این را نخور، این را نخور، ترش را نخور، ترش را نخور، یعنی نه این که حرام است، بلکه خوردنش برای شما ضرر داره. این تشخیص هم اینه که این خوردنش برای من، برای شما ضرر داره. حالا یه سری توصیه های راجع به ماهی است. توصیه اول میفرماید ماهی که در آب مرده جایز نیست. ماهی که شناور است، شناطافی یعنی شناور میشه در آب، این را نباید خورد. در آب میمیره و شناور میشه، میاد روی آب، این خوردنش درست نیست. یا اون ماهی است که موج دریا او را میندازه رو ساحل، بعد اون جون میکنه، این هم فرماید نباید خورد. یا اون ماهی که در یه جایی که آبش از بین میره و ماهی میمونه رو خشکی، این هم نبایستی بخوره. این توصیه اول. ماهی که بوش تغییر کرده، اوی عفونت میده، فرماید اینا رو نباید خورد. دومی این سفارش این است که فرماید که تزکیه ماهی این است که این زنده باید از آب گرفته بشه. این تزکیهش نشانه هم داره. امام صادق نشانهش میفرمایند اذا وجدت سمكا ولم تعلم اذكيون هو ام غير ذكي. ماهی اگر پیدا کردی و ندانستی این تزکیه شده یا نشده، وذكاتها يخرج من الماء حيا تسكية شبينة كأز آب خارجش كنن زنده خارج كنن إمشة تسكية فخذ منه إن ماهيرا بقير وبنداز در آب فطرحه في الماء فإن طفى على الماء مستلقيا على ظهره أجر شكمش بالا أمدى إن ماهي تسكية شدنس فهو غير ذكي وإن كان على وجهه ولي أجر كمرش بالا آمده و شکمش به سمت پایین است فهو ذکی این تسکیه شده است. این یه نشانه ایست که ائمه به ما نشون میدن برای اینکه بفهمیم این ماهی تسکیه شده یا تسکیه نشده است. شیخ صدوق فرماید و روی فی من وجد سمکن، کسی که ماهی بیابد ولو یعلم انه من ما یوکل اولا، این ماهی نمیداند این ماهی خورده میشه یا نمیشه، فإنه يشق عن أصل ذنبه انتهى دمش را پارا کند، فإن ضرب إلى الخضرة اگر سبز بوده فهو مما لا يؤكل این خورده نمیشه، وإن ضرب إلى الحمرة اگر قرمز باشه فهو مما يؤكل این خورده میشه قابل خوردن هست. البته این نیاز به تجربه داره و نیاز به اثبات داره. البته این دیده شده در مایعی که خورده میشه وقتی پاره میشه حالا دومشون یا غیر جای دیگر قرمز خواهد. سومین توصیه و سفارش راجع به روبیان، میگو، راجع به میگو. در روایات میگن اربیان، در اصطلاح عربی امروزی بهش میگن روبیان، در روایات هم میگن بعضی وقتا روبیان. روبیان روایات ما این را جزو ماهی حساب میکنن. روایتی از یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن یعنی امام کاظم صلوات الله علیه و سلم قال قلت له به امام عرض کردم جعلت فداك ما تقول في اكل الاربيان، درباره میگو چی میفرما، درباره خوردن میگو چی میفرمایید؟ قال فقال لي لا باس، امام فرمود اشکالی ندارد، والاربيان ضرب من السمك، میگو هم یه جور ماهی است. در یه روایت دیگر میفرمایند کل بخور روبیان، میگو را بخور، فانه جنس من السمک، این خودش یه نوع ماهی هست. سپس فرمود اما تراها تقلقل فی قشرها، یا نمیبینی این پوست داره و در پوستش تکان میخوره، تقلقل فی قشرها. خیلی خوب، حالا البته این روایت دوم از نظر سند ضعیف هست، روایت اول هم جزء متفردات محمد بن عیسی عن یونس که ابن الولید میگه ما تفرد بها محمد ابن عیسی عن یونس فلا اعتمد علیه. یکی از علما میگه روایتی است که محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه، من قبول نمیکنم. علی حال خیلی علی باید نیاز به بحث داره. از مجموع استفاده میشه که خوردن روبیان کراهت داره، خالی از ضرر نیست، البته فوایدی هم داره. چهارمین دریایی حیوان دریایی که اینجا مطرح است، بله، صدف هست. آیا خوردن گوشت صدف در خارج زیاد میخورن؟ آیا این خوردنش خوب است یا خوب نیست؟ روایتی داریم که یه امر عجیبی ذکر میکنه و این روایت صحیح السند است، کلینی نقل میکنه و حمیری، کلینی در کتاب کافی، حمیری در قرب الاسناد و شیخ طوسی و تلفاظش مختلفه، ولی اینی که ارتباط بحث ما دارد روایت علی بن جعفر از برادرش امام کاظم صلوات الله علیه الحسن الاول امام کاظم قال و سألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات، از امام پرسیدم راجع به گوشتی که در داخل صدف، صدف دریایی و صدف رودخانه فرات است، ایوکلو یخورده میشه؟ امام فرمود قال ذلك لحم الضفادع، این گوشت قرباقه است، ولا يصلح اكله، خوردنش صلاح نیست. ببین بحث حرمت پیش نمیکشن، من خوردنش صلاح نیست، بحث صلاحیت، بحث ضرر، صلاح نیست یعنی ضرر داره، خوب نیست. ولی نکته عجیبش این است که میفرماید گوشت صدف همون گوشت قرباقه است، حالا این چه ارتباطی به اون داره؟ اصلا اینا از یک سنخ نیستن، از یک جنس نیستن، از یک خانواده نیستن، رو چه حساب امام می فرمای؟ روایت هم صحیح السند، نمیشه این مسئله را از و به راحتی از کنارش گذشت. حالا این بر چه حساب این گوشت صدف جزو گوشت قورباغه محسوب میشه؟ مهم این است که این برای انسان ضرر داره. هرچند این در خارج هم هر دو را میخورند، هم صدف را میخورند و هم قورباغه را میخورند، به خصوص در فرانسه و قورباغه را میخورند. ولی ما عقیدمون این است که قورباغه نباید خود جز چون جزء مسوخات است.
مثلا روغنش استفاده میشه.
حالا مثلا داریم صابون صدف،
روغن صدف، حلزون و صدف، صابون
خرچنگ، روغن مار. بله، حالا ظاهریش که ظاهرا حرمتی ندارد، ولی آیا نفع دارد یا ندارد؟ شاید نفع نداشته باشه و ضرر هم نداشته باشه، مثلا نفع نداشته باشه. خیلی خوب. و اما پرندگان بله، اونی که خورده میشه و کم ضرر است یا ضرر نداشته باشه و اونی که خورده نمیشه و ضرر داره، نشانش چنگاله. اونی که در پای او چنگال دارد، این خوردنش جایز نیست، خوردنش خوب نیست، ضرر دارد. هر کدومی که چنگال دارد، بله، پس این چنگال نشانه این که این خورده نمیشه، نشانه این که این غذاش بده، این مردار میخوره، گوشت گندیده میخوره و چیزهای بد میخوره و غذاش بده. همون گونه که نیش در درندگان در حیوان وحش نشانه این که این غذاش بده و حکم دانش حرامه، چنگال در حیوان نشانه این که این پرنده شکاریست و گوشت مثلا دیگه حیوانات میخوره، شکاریست و گوشت مثلا حیوانات میخوره، گوشت مردار میخوره. این نشانه خدایی است که انسان بتونه تشخیص بده که کدومش خورده میشه و کدومش خورده نمیشه، کدومش نفع داره کدومش نفع نداره. روایتی داریم فرماید و حرم سباع و طیر، در رنده های پرندگان اینا حرام شده، و الوحش حیوانات وحشی کلها همه در رنده ها، لأکلها من الجیف، زیرا اینها مردار میخورن، گوشت گندیده میخورن، و لحوم الناس گوشت مردم انسان هم میخورن، عذره و امثال اینا مدفوع و فضولات میخورن و اون چی که مشابه ایناست. فجعل الله عز و جل دلائل ما، خداوند یه نشانه قرار داد برای این که بفهمیم این خوراکش خوبه یا خوب نیست، خوردنش خوبه یا خوب نیست، نشانه قرار داده من الطیر و الوحش، از پرندگان و از حیوانات وحشی، و ما حرمه و اون چی که حرام است، کما قال ابی، همون گونه که پدرم فرمود، کل ذینابن من السباع، هر کدومی که نیش دارد از وحش و از پرنده ها، و ذی مخلب من الطیر، و هر کدوم از پرندگانی که چنگال دارد، حرامون، خوردنش حرام است. این علامت اول بود. یه نشانه دومی هم هست، اون نشانه سنگدان و قانصه میگن، سنگدان میگن و قانصه. علی حال علام سنگدان، هر پرندهی که سنگدان دارد خوردنش اشکالی ندارد، غذاش خوب است. بعد مانند سنگدان مرغ، اگر سنگدان داشته باشد این خوردنی ضرر ندارد، و اونی که قانصه داره این هم خوردنی ضرری نداره. حالا قانصه نمیدونم چیه، یه وعده سالن وعده اضافی داره. در فقه الرضا سباله آمده و کل مضر یذهب بالقوه، و هر چیزی که ضرر دارد منی روی انسان را کم کند، او قاتل یا کشنده، حرامون، این خوردنش جایز نیست. مانند زهرها مثل سموم و ذیناب من السباع، اینایی که نیش دارد اینا ضرر دارد، خوردنشون نیروی انسان را به تحلیل میبرند. و مخلب من الطیر، اینایی که از پرندگان چنگال دارند. و ما لا قانصت له، اونی که قانصه ندارد، سنگدان ندارد. این نشانه دوم بود. نشانه سوم بعد این فرماید کیفیت روش پروازش، چگونگی پروازش، اینی که بالاش باز میکنه و پرواز میکنه این خوردنش جایز نیست. اونایی که بال میزنن اینایی که بال بال میزنن اینا خوردنشون جایز است. بله، اینی که مانند کبوتر بال بال میزنن اینا گوشتش خوب است و مفید است و ضرر ندارد، ضرر معتدنبه ندارد. و اونی که فقط بالهاش باز میکنه مثل عقاب و شاهین و اینا، فقط بالهاش باز میکنه و پرواز میکنه، بال نمیزنه، اینها خوردنش حرام است و ضرر دارد. بعد بعضی پرندگان هم بال بال میزنند و هم همینجوری بالهاشون رو باز میکنند. میفرمایید نگاه کنید کدوم یکی بیشتره. اگر بال زدنش بیشتر از زمان باز کردن بالهاش، این میشه خورد و خوردنش اشکالی نه، ضرر ندارد. ولی اگر باز کردن بالهاشو و باز کردن بالهاش پرواز کند بیشتر باشه، این خوردنش ضرر دارد و نباید خورد. نشانه چهارم این است که میفرماید که اونی که سیسیه داره، سیسیه این میشه خورد. سیسیه یعنی انگشت پشت، انگشت پشت در پاش. ببین این سه تا انگشت جلو داره، انگشت پشت مثل خروس مرغ، این انگشت پشت بهش میگن سیسیه. این انگشت آخر، انگشت عقبی است. انگشت عقبی اگر داشته باشد بهش تکیه کند، این خوردنش ضرر ندارد. ولی اگر اون انگشت نداشته باشد، فقط سه تا انگشت داشته باشد، این خوردنش ضرر دارد. بله، بس نتیجه این است که کبوتر اگر چنگال داره، اگر سنگدان نداره، قانصه نداره و معده داشته مثل مانند معده انسان، یا این که در پرواز بیشتر بالها را باز میکند و بال بال نمیزند، یا این که بله سیسیه نداشته باشه، همون انگشت عقبی نداشته باشه، این خورده نمیشه و خوردنش ضرر داره و سبب از بین رفتن نیرو و تحلیل نیروی بدن. اینی که تمامی اینها را جمع میکنه و مرتب میکنه، به ترتیب ذکر میکنه، این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید کل من طیر البر، از کبوترهای خشکی بخور، ماکانت له حوصله، اونی که سنگدان داره. چون این نشون میده این دانه خار است، این سنگدان برای هضم کردن دانه هاست، دانای گندم، جو و امثال این هاست، اینا هضمش سخته، نیاز به سنگدان داره. و من طیر الماء، از کبوتر آب و دریا، ما کانت له قانصه، که قانصه الحمام، اونی که قانصه دارد. حالا قانصه مثل که یک کیسه در گلو دارد. لا معده که معده الانسان، نه این که معده داشته باشه مانند معده انسان. تا اونجایی که فرمود والقانصه والحوصله، قانصه و سنگدان، یمتحنو بها من الطیر، از به وسیله اون کبوتری که نمیدانید خورده میشه یا نمیشه، به وسیله اینا میتونی بشناسی، از این راه میتونی بفهمی مالا یعرف طیران. اونی که پروازش را ندیدی، نمیدونی این بالبال میزنه یا نه، بالاش باز میکنه. و کل طیر مجهول، اونی که پروازش ندیدی و هر پرندهی که مجهول است، باید نگاه کنی آیا سنگدان دارد یا ندارد، قانصه دارد یا ندارد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به پاک کردن حیوانات و تزکیه.
حتی اقل یک نشونه هم؟
بله؟
یک نشونه داشته باشه میشه؟
بله، اگر نشونه بیا از نظر بهداشتی در این صحبت نگوییم.
مثلا فقط انگشت پشت رو نگاه به بال زدن این آشده
میکنیم؟ بله، اینجور که از روایت استفاده میشه، بله اینا دیگه کافیست. انگشت پشت داشته باشه کافیست. علاوه البته این روایت اخیر میفرماید که بله، جایی که اشتباه میشه باید سنگدان را عبرت بگیرید. فکر نکنم آقا دارم دارم بله فرماید سیسیه و هو المخلب الذي في رجل الطير مكان العقبيه يعني الاصبع الاخيره انقشت عقبيس. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به تزکیه و پاک کردن حیوانات. خیلی خوب، بعضی حیوانها قابل خوردن هست و بعضی ها قابل خوردن نیست، قابل تزکیه هستن بعضی ها قابل تزکیه نیستن. اینایی که قابل تزکیه نیست هستند، اینا بعضیش خورده میشه، در صورتی که تزکیه میشه خورده میشه، در صورتی که تزکیه نمیشه خورده نمیشه. یعنی تزکیه یعنی ذبح یا حلال کردن. حالا یکیش ذبحه، روش های دیگری هم هست. اونی که تزکیه نمیشه این مردار محسوب میشه و خوردن مردار حرام است به صریح قرآن و ضرر جدی دارد. قبلا هم بحثش گذشت، خوردن مردار که خون در او جامد بشه این ضررهای جدی دارد و آسیبهای جدی دارد، خون نباید خورده بشه. البته بعدش آدم ممکنه بحثش هم خواهد آمد. و اما روش تزکیه کردن، این هم روش های متعددی دارد. روش اول ذبح کردن است و اون قطع کردن حلقوم در همه حیوانات، این که خون جهنده دارن. خیلی خوب، اینایی که رگهایی دارن که خون در اون جریان دارد، اینها بجز شتر اینها باید ذبح بشه. و این است که تا وقتی که زنده است باید ذبح بشه، تا وقتی که هنوز حرکت داره، پاش یا دمش یا چشمش پلک میزنه، اگر ذبح بشه این قابل خوردن است. ولی اگر هیچ حرکتی نداشته باشه، اگر ذبح بشه قابل خوردن نیست، مگر اینکه خون زیادی از او خارج بشه. با ذبح کردنش خون زیادی خارج بشه. ملاک این است که این فرماید چهار تا ودجش باید قطع بشه. دو تا رگ خونیش و یکی مریش و دیگر هم مال تنفسش، مال قصبه. حالا نیش و مریش و دو تا رگ خونی اصلی نباید قطع بشه. اینا که باید خون با قدرت خارج بشه. البته با ذکر اسم خداوند تبارک و تعالی و این ذبح به طرف قبله صورت بگیرد. اینی که مهمه از ناحیه سلامتی، اونی که مهم است بحث خارج شدن خون است. چون امام میفرماید مردار خوردنش خوب نیست، به خاطر اینکه خون در بدنش جامد شده و این سنگین است و انسان را بیمار میکند، انواع بیماری مبتلا میکند و این کار خوب نیست. خیلی خوب، مهم این است که باید خونش خارج بشه از نظر بهداشت. اینه حالا بعدش در مرحله بعد هم اسم خدا بسم الله گفتن است، چون خداوند در قرآن می فرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. اونی که اسم خدا روی او ذکر شده و بر زبان جاری شده بخورید. و خداوند می فرماید لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. اونی که اسم خدا بر او ذکر نشده این را نخورید. خیلی خوب، فرمی که نهی هست و می فرماید نخورید، این معناش این است که این ضرر دارد و خوب نیست و خداوند چیزی حرام نمی کنه و نهی نمی کنه، مگر این است که این ضرر داشته باشد. البته می فرماید اگر کسی حیوانی را ذبح کند و یادش بره بسم الله بگه اشکالی ندارد. و میگم به طرف قبله باید ذبح کنه، اگر ندانسته به طرف قبله ذبح نکرد میگن اشکالی ندارد. به همین جهت ما گفتیم مهم این است که خون خارج بشه. فرماید در عین این که به طرف قبله نبود میشه خورد، در عین این که بسم الله گفته نشده میشه خورد. پس این نشون میده که مهم و چیزی که اصلیه همون مسئله خارج شدن خون است. البته حالا اینا را هم نفی نمی کنیم، احتمال وجود داره که اگر به طرف قبله نباشه یا بسم الله گفته نشده باشه، حتی هر جندم حلال خوردنش، ولی خالی از ضرر نیست، بعید نیست هم ضرر داشته باشد. آب دادن اونم جزء مستحباته. بله، اینا خواهیم خونیشم. بله، بعد روش پاک کردن بعدی نحر است. این در شتر همون این است که با چاقو در اصل گردنش همینجوری طعنه میزنن و میزنن اصل گردنش رو. بله اینا یه شکاف ایجاد میکنن، کافی ذبح نمیخواد. همین شکاف ایجاد کردن در اصل گردن شتر، این بهش میگن نحر و این روش تسکیه شتر هست. بعضی توصیه ها در اینجا هست. یه توصیه میفرماید بهتر این است که ذبح با آهن باشه، با چاقو باشه، مگر اینکه انسان ناچار باشه با یه چیز تیز مانند شیشه و امثال اینا سرش را ببرد. دوم این است که میفرماید وقتی گوسفند یا هر حیوانی که ذبح کردی او را رها کن، اجازه بده دست پا بزنن، و اگر بخوای بگیری پشمش رو بگیر، موش رو بگیر، دست پاش نگیر و بذار دست پا بزنن. بله درباره این در گوسفند درباره گاو میفرماید که اجازه بده دومش حرکت کنه. درباره شتر میفرماید فقط پاهاش ببند به مال بغلش و مال دستاشه و دستاشه ببند و پاهاش آزاد کن، چون این حرکت دستوا سهمی در مقدار خونی که خارج میشه، هر چی بیشتر دستوا میزنه بیشتر خون خارج بشه. عرض کردم اصل مشکل خون است و باید خون خارج بشه و هر چی بیشتر خون خارج بشه به نفع است. و این در صورتی که دست پا میزند حیوان و دستش و پاش نبندن و دست پا بزنه، این بیشتر ازش خون خارج میشه. ولی در مورد پرندگان هم میفرماید که پرندگان هم ذبح کن و دور بنداز، بذار بالبال بزنه. این بالبال زدنش من فواید طبی داره، برای سلامتی انسان خوبه، خاطر اینکه خونش به اندازه کافی از بدن خارج میشه. بله این فرمایه که وقتی ذبح میکنید از رو ذبح کن، اینجور نیست که از بله چاقو را وارد گردنش کن و از پشت ذبحش کنید. این درست نیست، باید از رو ذبح بشه. بله این توصیه سوم. چهارم میفرماید که وقتی ذبح کردی اون نخاع را قطع نکن. نخاع را نباید قطع کنید. این نخاع توی ستون مهره هاست، یعنی ستون مهره ها را قطع نکن، نخاع را قطع نکن موقع ذبح کردن، چون با قطع کردن نخاع دست و پا از حرکت میفته، قطع نخاعی میشه دیگه، از حرکت میفته، اجازه بده این دست و پا بزنه و خونش خارج بشه. و علت شاید این باشه، ولی مهم این است که نخاع نباید قطع بشه. پنجم این است که بفرماید حیوانی را ذبح نکن در حالی که حیوان دیگر نگاه کند. ششمی این است که بفرماید حیوانی را سلاخی نکن، پوستش را جدا نکن تا وقتی کامل بمیره. بله اینی که قبل از مردن پوستش را سلاخی میکنن یا قسمتی از پوستش سلاخی میشه، فرماید را نخور. هفتمین توصیه این است که بفرماید که تطهیر جنین فرزند، اینی که در شکم مادرش، فرماید این با مادرش هست، وقتی مادرش تزکیه میشه اون هم تزکیه میشه. بله حتی بله هشتمین سفارش البته این فرماید که این میشه خورد در صورتی که مو روی بدنش رویده. بله یا پشم. هشتمین سفارش این است که اونی که از حیوان جدا میشه یا جدا میکنن، چه دنبه است چه گوشت حیوانی نباید خورده بشه، این مردار است. نهمین سفارش این است که فرماید حیوانی که خودت پرورش دادی.
دعای هشتو
دوزده؟
زنده. از حیوان زنده.
زنده. حیوان زنده. نهم این است که فرماید حیوانی که خودت پرورش دادی، خودت بزرگ کردی، این حیوان را ذبح نکن. این قساوت قلب میاره. اینو با دست خودت ذبح نکن. دومین سفارش این است که میفرماید به حیوان آب بدید قبل از ذبح کردن. این روش دو تا روش بود برای پاک کردن. روش سوم برای پاک کردن زنده خارج کردن از آب، همون ماهی ها تسکیش به این شکل است که از آب باید گرفته بشه، زنده باید خارج بشه از آب. بله این میگه که اگر یه ماهی خود به خود از آب خارج خودش بپره از آب، اگر زنده دیدی در این صورت خوردنش اشکالی ندارد، اگر زنده دیدی معنی ندارد. ولی اگر شما زنده ندیدی، خودش از آب پرت شده زنده بوده بعد مرده ولی ندیدی زنده بودنش، در این صورت خوردنش جایز نیست چون ممکنه مردار باشد. چهارمین روش تزکیه همین صرفا گرفتن زنده گرفتنش، مانند ملخ فرماید اونی که زنده میگیرید این خودش زکات است، اون خودش تزکیه است و ذبحش و پاک کردن است. ولی این ملخی که مرده میبینیم یا در آب غرق شده این را نخور. خیلی خوب، پس اون حیوانی که تزکیه نشده و همینجوری مرده این نباید خورد. اینایی که خفه شده، اینایی که در رنده او را کشته مقداری ازش خورده، و اینایی که بیمار است و تا جایی که دیگه هیچ حرکتی نداشته باشه از بیماری این را نباید خورد. متردی اونی که از کوه و از محل مرتفع افتاده این را نباید خورد. نطیحه، اونی که حیوانات دیگر اون را شاخ زدن و اون مرد این نباید خورد. مأکل السب، اونی که درنده از اون خورده، یعنی او را کشته و از اون خورده، نباید خورد. بله، اونی که کلاغ کشته، بله مثلا مرغی جوجهی کلاغ کشته یا کبوتری کلاغ کشته، اینا نباید، چون پیامبر نهی کرده عن نقرت الغراب، اون چیزیست که کلاغ با نوکش را بکشد. بله، این که کلاغ او را نوک زده تا اینکه بمیرد یا به جایی که برسد نزدیک بمیرد، اگر حتی هم اگر نورده باشد می فرماید او را نباید بخورید. این در صورتی که نتونی او را تسکیه کنی و زر بکنی. بله، این مقدارش اتفاق می کنیم و صلی الله علی محمد و